ساعت 23 در تهران، 23 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید ایران برای واردات کالا هیچ محدودیتی غیر از اسرائیل قائل نیست. بیش از 160 نفر در جریان زمین لرزه پاکستان، افغانستان و هندوستان کشته شدند. و رئیس قوه قضاییه میگوید نامه رهبر ایران در مورد برجام فصل الخطاب است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران برای واردات کالا هیچ محدودیتی غیر از اسرائیل قائل نیست و این موضوع در قانون هم ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری ها، مسعود کرباسیان درباره نامه رهبر جمهوری اسلامی در مورد لزوم توقف واردات کالاهای مصرفی از آمریکا گفت اعمال تغییر در ضوابط واردات کالا از کشورهای مختلف از جمله آمریکا باید از سوی هیئت وزیران به تصویب برسد. او با اشاره به که تا کنون مصوبه‌ای در این ارتباط صادر نشده گفت که فرمان رهبر جمهوری اسلامی مورد توجه هیئت وزیران خواهد بود و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت که کالاها از آمریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم وارد ایران می‌شوند. مقام‌های رسمی پاکستان میگویند در پی زمین‌لرزه 7.5 ریشتری ظهر دوشنبه تا کنون 135 نفر در شمال غربی این کشور جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز 31 نفر هم در افغانستان کشته شدند. همچنین خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که در ولایت تخار در افغانستان 12 دختر دانش آموز در جریان اغتشاش حاصل از زلزله زیر دست و پا مانده و جان باختند. 35 نفر دیگر از دانش آموزان این مدرسه هم مجروح شدند. در پی وقوع این زمین لرزه قوی، نواز شریف نخست وزیر پاکستان به ارتش این کشور دستور داده تا عملیات امداد و نجات در شمال و شمال غربی این کشور را آغاز کند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید نامه آیت الله خامنه ای درباره تایید مشروط برجام فصل الخطاب و نقطه پایان منازعات در این زمینه بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای لاریجانی در جلسه روز دوشنبه خود با مسئولان عالی قضایی از خدمات تمام افراد درگیر در مذاکرات تشکر و قدردانی کرده است. صادق لاریجانی همچنین به نقش مؤثر علی لاریجانی رئیس مجلس که برادر او اشاره کرده و او را فردی سیاستمدار و صاحب نظری مطلع و آگاه به مسائل معرفی کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم صبح امروز در جلسه علنی مجلس از نامه رهبر ایران درباره برجام قدردانی کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد مناقشه آبی میان ایران و افغانستان گفته که مسئله حقابه ایران در مذاکرات میان دو کشور مطرح شده و وزارت خارجه ایران در حال پیگیری آن است. آقای ظریف صبح دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اگر افغانستان می‌خواهد ایران همچنان به سیاست‌های حمایتی خود ادامه دهد، آنها هم باید حقابه ایران در سه محیط آبی هامون، هیرمند و حریرود را بدهند. مناقشه آبی میان ایران و افغانستان مدت هاست ادامه دارد و مقام‌های ایرانی میگویند که افغانستان به جای دادن حقابه به ایران، سیلاب راهی این کشور می‌کند که به جای منفعت رسانی به کشاورزان، به سیستم‌های آبرسانی آسیب می‌رساند. ایران و افغانستان 11 رودخانه مرزی مشترک دارند. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور با انجام 164 پرواز در 3 روز اخیر به 285 هدف گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره در سوریه حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخازن سلاح و مهمات و کارخانه‌های نظامی هدف حملات نیروهای هوایی روسیه بودند. بر اساس این گزارش، روسیه میگوید از زمان آغاز حملات هوایی‌اش علیه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که 26 روز پیش آغاز شد، بیش از 800 هدف گروه‌های تروریستی را نابود کرده است. در این میان واشنگتن می‌گوید که نیروی هوایی روسیه همچنین گروه‌های میانه‌روی مخالف اسد را هدف قرار داده. خلاصه‌ای از چند خبر را شنیدید. همیشه می‌تونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پیگیری بکنید. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا دارید، با شماره 20420221 با ما تماس بگیرید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه کارنامه از همکارم بهروز کارونی، با هم میشنویم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم و برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش شمار تشکل‌های کارگری در ایران در دو سال اخیر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت در بهترین حالت بسته پیشنهادی که به تازگی از سوی دولت برای تحریک تقاضا در نظر گرفته شده است به سود صاحبان سرمایه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالله وطنخواه افزود مهمترین خواسته امروز کارگران داشتن مزد کافی برای تأمین مخارج زندگی و داشتن قدرت پسنداز است و آنچه که در این بسته فراموش شده موضوع ترمیم مزد عقب نگه داشته شده یک کارگران است. وی اشاره کرد اگر بسته پیشنهادی دولت بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد، سیل نقدینگی به سود کانون‌های سرمایه‌داری جاری خواهد شد و در این میان چیزی جز انبوهی از کالاهای مصرفی مستعمل نصیب کارگران نخواهد شد. آقای وطنخواه با بیان اینکه چنین روی کردی بیشتر به سابقه اجرای سیاست‌های توصیه شده صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در ایران نزدیک است گفت خواسته حیاتی کارگران جبران قدرت خرید است و این امر تنها از طریق افزایش واقعی مزد و مزایا امکان پذیر خواهد بود. سایت اتحاد کارگر متعلق به کمیته روابط سندیکایی ایران برنامه‌های دولت حسن روحانی در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای دوران پس از تحریم را معطوف به اجرای تعدیل‌های ساختاری دانست. این سایت اشاره کرد بر پایه برنامه تعدیل ساختاری دولت، حذف یارانه‌ها، خصوصی سازی، حذف نظارت‌های دولتی، آزادی واردات کالاهای مصرفی و لوکس و اخراج‌های دست جمعی همراه با آزادسازی اقتصادی به اجرا گذاشته می‌شود. اتحاد کارگر بر این باور است که کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و نابودی تولید بومی و داخلی از اثرهای ویرانگر تعدیل‌های ساختاری خواهد بود. سایت کمیته روابط سندیکایی ایران افزود کاهش دستمزدها، نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و اخراج آنها محصول مستقیم این برنامه است. اتحاد کارگر نوشت که مقابله با پیامدهای سیاست تعدیل ساختاری جمهوری اسلامی ایران به اتحاد صفوف جنبش سندیکایی مستقل و واقعی کارگران نیاز دارد. کمیته دفاع از فعالین کارگری مهابات اطلاع داد که کوروش بخشنده عضو هیئت اجرایی این کمیته و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سنندج به 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش آقای بخشنده متهم به عضویت در سازمان کومله، شرکت در مراسم و راهپیمایی‌های اعتراضی کارگران و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری شده است. این فعال کارگری اتهام‌های امنیتی خود را رد کرده و از فعالیت‌های کارگریش در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری دفاع کرده بود. مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که شمار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مدت فعالیت دولت حسن روحانی 32% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دلاور نظری با اشاره به اینکه به گفته او در دولت حسن روحانی به پررنگ شدن نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رفع مشکلات آنها توجه شده است، افزود با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تلاش استان‌ها بیش از 3000 تشکل در این مدت به مجموع تشکل‌ها افزوده شده است. این مقام دولتی بدون اشاره به تعداد تشکل‌های کارگری اضافه شده گفت که شمار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران حدود 12000 تشکل است. مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد که این تشکل‌ها تلاش می‌کنند کارگران را با حقوق صنفی خود بیش از گذشته آشنا کنند که تحقق این مهم بسیاری از مشکلات این بخش را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که به گفته برخی از فعالان کارگری برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری از سوی دستگاه‌های امنیتی شدت گرفته است. خسرو بوکانی، فعال کارگری مقیم شمال عراق:
هدف رژیم و دستاندرکاران رژیم کلن تو مقوله کار و کارگری منظورشون تشکلاتی هستش که وابسته به خودشون هستن و زیر مجموعه نهادهای ضد کارگری خودشون هست و این گونه تشکلات هیچ گونه ارتباطی با منافع کارگران و حقوق کارگران و نسل‌های انسانی نداره.
همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه به گفته او تشکل‌ها هم‌اکنون از قدرت زیادی برخوردارند، افسود با توجه به ماده 18 قانون کسب و کار این تشکل‌ها با حضور در شورای عالی کار در تعیین دستمزدها و مسائل ایمنی محیط کار نقش مهمی دارند. این در شرایطی است که در چند سال اخیر و به ویژه پیش و پس از تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار، آن دسته از اعضای این شورا که به عنوان نمایندگان کارگران معرفی شدند، از نادیده گرفته شدن نظراتشان از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان شکایت و گله کردند. خسرو بوکانی، فعال کارگری مقیم شمال عراق:
واقعیت اینه که ما هر ساله شاهدیم که اواخر سال به جتوهای بهمن و اسفند، اینا مثلا یه خیده خیمه شب بازی با ایجاد ستاد مزد و نمیدونم برنامه‌هایی که شورای عالی کار رژیم اجرا میکنه، هر ساله میخوان که حداقل دستمزد کارگرا رو تعیین کنن و به اصطلاح نمایندگان کارگری هم در این تشکل‌ها و در شورای عالی کار و به طور کلی در مکانیزم تعیین دستمزد همین تشکل‌هایی هستند که همین آقای دراور نظری ازش داره حرف میزنه. خب معلومه که هدف اصلی اینها مشروعیت بخشیدن به پروسه استثمار طبقه کارگر ایران هستش در واقع. این تشکلات علارغم اینکه هر سال اعلام میکنن که ما به شدت از حقوق کارگری و دستمزدهای واقعی در شورای عالی کار دفاع خواهیم کرد، ولی هر سال پس از تصویب دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر شرمگینانه میان به مردم اعلام میکنن که فلان و بهمان شد و از خاطر ما نتونستیم دفاع کنیم و اینا، در حالی که واقعیت اینه که اینا به طور کلی زیر مجموعه رژیم هستن و منافع کارفرمایان و سرمایه‌داران و به طور کلی پول کارفرمایان ایران از جمله سپاه پاسداران از عمده‌ترین کارفرمایان ایران هستند، منافع اینا رو بیشتر مد نظر دارن.
به نوشته ایسنا، دلاور نظری، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین گفته که قانون کار یک قانون حمایتی است که کارگر و کارفرما را مورد حمایت خود قرار می‌دهد و هماکنون چالش عمده‌ای در این زمینه وجود ندارد و رقابت‌های گذشته هم تبدیل به رفاقت شده و هر یک در چارچوب مقررات فعالیت دارند. اما آیا چنین است که این مقام دولتی میگوید؟ آقای بوکانی:
خب معلومه اگه یه چنین چیزی وجود داشت، اگه این گفته ایشونی ادعایشون واقعیت داشت، که ما روزانه شاهد اعتراضات بسیار چشمگیر و اما متاسفانه پراکنده کارگری نبودیم. شما خودتون شاهدین که حالا تو سرتاسر کشور، تو تمام گوشه کنار کشور، روزی نیست که ما شاهد اعتراضات کارگری و به ویژه اعتراضات صنفیشون و خواستار مطالبات سیاسیشون نباشیم. اعتراض به اخلاص‌سازی‌های گسترده دست جمعی، اعتراض به ناامنی محیط کار، اعتراض به در واقع تبعیضاتی که نهادهای دولتی در حق کارگران دارن اعمال میکنن، اعتراض به وضعیت کودکان کار، اعتراض به زندانیان کارگری. اگه قرار باشه که کارگر و کارفرما در واقع زیر سقف و در رابطه مناسبات کاملا رفیقانه و انسانی با هم دیگه باشن، که دیگه این اتفاق نمیافتاد که روزانه فعالین کارگری رادیکال از سوی نهادهای امنیتی تحت تعقیب قرار بگیرن و زندانی بشن.
پای سخنان یکی از شنوندگان می نشینیم:
آقای روحانی، وقتی که شما رئیس جمهور شدید وضعیت اقتصادی بدتر شده، 25% جوانان کشور بیکار هستند. تو رو خدا یه فکری به حال این بیکاری بکنید.
حمید نیز برای ما نوشته است: حقوقی که ماهیانه دریافت میکند تنها نیمی از خرج و مخارج زندگیش را تامین میکند و او از چرخاندن زندگیش عاجز مانده است. این شنونده عقیده دارد که دولت باید ضمن تجدید نظر در میزان حداقل حقوق کارگران مزایای خاصی را به متأهلین اختصاص دهد. او ابراز امیدواری کرد که روزی برسد تا کارگران متأهل قدرت خرید داشته باشند و شرمنده زن و بچه خود نشوند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.